اسباب و شریعه آمده است که از تقوا ما هم ینفجر و من عین معرفت بالله تعالی. تقوا آبی که سرچشمه میگیرد، منفجر میشود، ریزش میکند از چشمه به نام معرفت الله. از چشمه معرفت الله این تقوا صادر میشه. حالا رسول اکرم فرمود هر چیزی معدنی داره و معدن تقوا قلوب عارفانه. هر چیزی معدنی داره و معدن تقوا قلوب عارفانه، که این خیلی دسته قلب عارف، که عارف چه دسته قلبی داره. چون یه موقع بحث از انسان متقی پیش میاد که آقا طرف خیلی اهل تقوا، خیلی رعایت میکنه تقوا رو و اون احادیثی که در مورد صفات متقین، حالات متقین و حتی آیات قرآن که در مورد تقوا وارد شده، که همه چیز زیر سر تقوا، که والعاقبت للمتقین. و خود تقوا چقدر مطالبی که در مورد تقوا وارد شده در روایات ما، احادیث ما. اما این حال مؤمنانه. مؤمن کسیه که هنوز در حجاب، مؤمن کسی که هنوز در حجاب قلبش ایمان داره به غیب و به خاطر همین ایمانی که به غیب داره اعضا و جوارحش به تقوا امور رو مراعات میکنه. اما عارف کسی که به اون معرفت الله رسیده، این دیگه برای تقوا، نه اینکه بدون تقوا، برای تقوا، برای اینه که بخواییم بگیم این انسان متقیه، بگیم انسان خدا ترسیه. یه صحبت این حرفا نیست اصلا. او قلبش معدن تقوا، قلب این عارف خودش معدن تقوا، اصلا تقوا از این سرچشمه میگیره، یعنی فوق مرتبه متقیان قرار میگیره، فوق مرتبه تقوا قرار میگیره. یه موقع طرف خدا ترسه، به خاطر ترس خدا گناه نمی کنه. اما یک موقع اصلا صحبت گناه نیست در محضر او، دیگه اصلا از این حرفا گذشته که بخواد بگه حالا من به خاطر ترس خدا گناه نمی کنم، یا اصلا این بحث ها نیست. لكل شيء معدن و معدن التقوى قلوب العارفين. او دیگه صحبت از ترس از خدا و رسول اکرم رو عرض کردن. یا رسول الله، خوب دقت بفرمایید حدیثو، یا رسول الله چجوره که شما فکر گناه هم نمی کنید؟ خب انسان چجوره باشه فکر گناه هم به سرش نزنه؟ همینجا یه موقع انسان فکر گناه به سرش میزنه، اما تقوا مانع میشه که انسان نیت گناه کنه، چون فکر گناه با نیت گناه متفاوته ها. فکر یه موقع طرف نشسته تو خیال خودش داره گناه میکنه، اما نیت نمیکنه که من برم سراغ چنین کاری. اون نیت گناه به گناه خیلی نزدیکتره. اما اون کسی هم که فکر گناه میکنه در محضر خدا داره فکر گناه میکنه، چون حتی حالا عالم الغیب و شهاده است، غیب ما هم در محضر حتی حالا حضور داره، ازا در محضر خدا داره فکر گناه میکنه. حالا به رسول الله عرض کردن یا رسول الله شما چجوره که فکر گناه رو هم نمی کنید؟ چی فرمود؟ اینجا همون بحث معدن و تقوی قلوب العارفینه. فرمود هیچ وقت میشه شما فکر کنید که مدفوع خودتون رو بخورید؟ نه یا رسول الله، چیم چی فکر می کنید؟ خب ها منم همینجوره، چون معرفت پیدا کرده به گناه، عارفه، لذا اون قبح گناه، نه قبح گناه، اصلا اون حقیقت گناه براش مکشوف شده، عرفان پیدا کرده، شناخت پیدا کرده، لذا فکر گناه رو هم نمی کنه. همون ایش وقت شما فکر میکنید مطبوع خودتون رو بخورید، بشینی با لذت فکر کنی داری نجاست میخوری. همون من همیشه وقت فکر گناه نمی کنم، چون اصلا برتر از این اندیشه ها هستم، برتر از این مرتبه‌ای هستم که فکر گناه بخواد راه پیدا کنه به ساحت من. قلوب اونها با قلوب افراد دیگه فرق میکنه که محل تاخت و تاز شیطان بخواد باشه. یه موقع از قلب انسان محل تاخت و تاز جنود شیطان و جنود رحمانه، یعنی شیطان یه دستور بهش میده، روح القدس یه دستور بهش میده، این میگه بیا این کار رو کن، اون میگه نه این کار رو نکنی. انسان متقی پیروز میشه، خب انسان متقی پیروز میشه، گناه نمی کنه، میگه نه من گناه نمی کنم. اما عارفان بالله یه قلبشون میدان جنگ نیست، اونها قلبشون وعاء مشیت الهیه، در ضمیر ما نمی گنجد به غیر از دوست کرد، جمله عالم را به دشمن ده که ما را دوست. بعد ضمیر اونها با ضمیر دیگران متفاوته، ظاهرشون مثل ظاهر ما، چه در گناه نکردن باشه چه در عبادت کردن باشه، ظاهرشون مثل بقیه است، اما قلوبشون متفاوته. اصلا فکر گناه به اونجا راه پیدا نمی‌کنه، شیطان نمیتونه طمع کنه در اون مرتبه، چون اون جایی که به شیطان گفته شد فخرج منها فإنک رجیم، خارج شو از اینجا، خارج شو از آن که تو رجیمی، رانده شده ای. از کجا شیطان از کجا رانده شد؟ ها؟ از اون حرم الهی که القلب حرم الله، قلب حرم خدا، قلب عارف حرم الهیه، شیطان از اونجا رانده شده، راه نداره به اونجا اصلا. این نیست که شیطان بخواد بره سراغ اونها. ببینید هر حالا یه تفسیر اشاری اینها، اون لطائف قرآنه، هر چیزی که تو دل انسان بیاد شیطان سعی میکنه به واسطه او انسانو به گمراهی بکشه. شما یه زنی رو، دختری رو به عنوان خواستگار همسر میخوای اختیار کنی، محبت اون که میاد تو قلبت، شیطان میاد از این محبت یه جوری استفاده کنه، تو رو به گناه بندازه. دلت میخواد ماشین بخری، این خواسته که میاد تو قلبت، شیطان سعی میکنه یه جوری تو رو به این واسطه گناه آلود کنه. پول میخوای بابا من چکه این امضا رو کن بده، این رشوه رو بگی، این پول بیا دسته بابا فلانه، بده اینجوری کن اینجوری بشه بابا فلانه. هر نیتی که تو دلت بیاد شیطان از او انما اموالکم و اولادکم چی؟ فتنه. اموال و اولاد شما چی هست؟ فتنه و آزمایش هست. اموال یکی مالی که در دستمونه، یکی هم بعضی جمع امیال گرفتن، میل، خواسته های درونی. میگه خواسته های درونی شما هم چی هست؟ فتنه و آزمایش هست. خیلی باید مواظب باشی یه خواسته درونی که میاد تو قلبت، نکنی این خواسته درونی تو از خدا جدا کنه، این یه امتحان داره میاد تو رابه. یه وقته میگه ای کاش ما یه خونه داشتیم، ما بریم خونه بخریم، این خواسته میاد تو قلبت. حالا که این خواسته اومد تو قلبت، تو چی کار میکنی؟ آزمایش داری میشه دیگه. این نبا اموالکم و اولادکم فتنه، آزمایشه. این مثل یه مهمانیه که میاد تو قلبت، میاد که تو رو آزمایش کنه. یه موقع یه خواسته میاد تو قلبت، سریع برآورده میشه، یه چیزی به دلت میاد این کار رو کنم، زود برآورده میشه. ولی یه موقع یه چیزی تو دلت میفته، سالیان سال دور میکنن ازت، آزمایش بزرگتر میشه دیگه. اون کسی که عاشق یه نفر میشه ازش بپرس آقا تو چی شده عاشق این شدی؟ آقا این همه انسانهای قشنگتر از این هستن. میگه نمیدونم، من اینو میخوام. خودش نمیدونه باعثش چیه، خودش منشأ رو نمیدونه. اون وقت وقتی که این اسم المقدم و المؤخر داریم دیگه، تقدیم و تأخیر میفته. اون کسی رو که خدا بخواد بین خواسته قلبش و برآورده شدن مرادش تقدیم مقدم میکنه، نزدیک میکنه به هم. اما اون که بخواد آزمایش بشه فاصله میفته، لذا عذاب میکشه دیگه. العشق و عذاب الله الاکبر، میگه عشق بزرگترین عذاب خدا. سالیان سال در فراغ یه دختری بسوزه، حالا بهش برسه یا نرسه. خواسته های قلبی که میان اینا چی هست؟ آزمایش هست. خب شیطان میاد از اینها چیکار میکنه؟ استفاده میکنه. اما اون تعویل و تفسیر اشاری که گفتم خدمتتون، خوب دقت کنید. اگر اهل لطیفه هستی، در قضیه حضرت لوط مهمانها وقتی آمدن کیا بودن؟ جبرئیل و میکائیل و چند نفر از فرشتگان مقرب بودن دیگه. قومش چی خواستن؟ و راودوه عن ضیفه، از مهمانهای او کام خواستن. فتمسنا اعینهم، و ما چشمان اونها رو کور کردیم. انسان وقتی الهی میشه، متعلق میشه، اهل ولایت میشه، دیگه از مهمانهای او شیطان نمیتونه کامجویی کنه. دقت فرمودید؟ دیگه از مهمانهای او اگه بخواد کامجویی کنه خودش کور میشه. دیگران رو وقتی شیطان مست میکنه کور میشن اونها، پروکور میشه، دیگه هیچی نمیفهمه طرف. اما اولیاء الله رو اگر مست کنه شیطان خودش کور میشه، شیطان خودش کور میشه. و راودوه عن ضیفه، آمدن سراغ مهمانهای لوط، کام خواستن از او. میگه فتمتنا اعینهم، چشمانشون کور کردیم، چون قلوب اونها شیطان اونجا راه نداره به قلوب اونها، چون قلوب اونها معدن تقوا، نه اینکه بگیم اونها انسان متقی هستن، اصلا قلب اونها معدن تقوا، تقوا از اونها انفجار پیدا میکنه، تقوا از اونها ریزش میکنه. شاید شما بعضی ها رو دیده باشید وقتی در کنارش قرار میگیری ناخودآگاه دیگه نمیتونی گناه کنی، حتی وقتی ازش جدا میشی ساعتها روزها انرژی به تو میاد که تو نمیتونی دیگه گناه کنی، فکر گناه هم نمیتونی کنی. چرا؟ چون معدن تقوا، تقوا از اون ریزش میکنه به روی تو، تو رو فرا میگیره. نه این که بگیم اونها متقی هستن، عارفان بالله فوق این حرفا هستن که بگیم گناه نمی کنن. اصلا گناه اونجا معنا نداره، شیطان معنا نداره. شیطان داره در حالا اون داستانهای قدیم عرفانی که میگه شخصی رفت دیدن بایزید بسطامی، دید بایزید شیطان رو بر سر کوچه به دار کشیده و بچه ها دارن با سنگ میزنن شو. این حالا یه مکاشفه ایه، تمثیله، که یعنی بچه های کوچه ما شیطان رو با سنگ میزنن، شیطان رو بازی گرفتن، نه خودمون، بچه های محله ما، محله ولایت. در خانه امیرالمومنین یه در داره چوبی، سنگی، گلی، ولی یک در خانه‌ای داره که هرگز اونجا نمیتونه بره. حضرت آقا یه در خانه‌ای داره، خیلی ها شاد دارن در اون خونه، شاد اون در برن تو، ولی یک در ولایت هست که اونجا دیگه کسی هر کسی رو داخت نمیدن، اصلا نمیتونه تو اون کوچه بره، اصلا نمیتونه به اون محله راه پیدا کنه، اصلا نمیتونه به اون شهر وارد بشه. نمیتونه اون شهر وارد بشه. حالا این سری مطالبی هست که دیگه تا جاش. یه آقایی بود مزاحم آقا جان میشد، حالا به اسم دوست و به اسم فلان و عزیزی میگفت، در یه حالتی دیدم که ایشون حتی به جاده‌ای که به خانه آقا را پیدا میکنه جاده را هم نمیتونه پیدا کنه، ای سر بالا میره سر پایین میاد، حتی جاده‌ای که میره به سمت شهر آقا عراق حتی جاده را هم نمیتونه پیدا کنه. حالا ظاهرا هم زنگ بزنه بره خونه آقا مزاحم هم بشه، در خانه ظاهری آقا، اما اون خانه ولایت اونه که شیطان به دار آویخته شده، بچه های اون محله که شیطان رو با سنگ میزنن، شیطان رو بازی گرفتن، اونها هستن، اونها هستن. به کل شیء معدن و معدن التقوا قلوب العارفین. آقا جان در تاییدش روایتی آورد از مصباح الشریعه امام صادق که از تقوا ما اون ینفجر من عین المعرفت بالله، تقوا اون آبیه که از چشمثار معرفت الله جاریه. ها، یعنی تقوای حقیقی از روی معرفت به خدا بلند میشه. زهد از زاهد الجاهل مسخرت الشیطان، زاهد جاهل مسخره شیطانه. امیر مؤمنان می فرماد زاهد جاهل به مانند حمار تاغونه است که حمار تاغونه، حمار تاغونه این الاغ آسیابان، الاغ آسیابان، الاغ قدیم بعضی آسیابا آبی بود، بعضی نه با حیوان الاغ کار میکرد، الاغ رو میبستن بهش، چشمای الاغ رو میبستن که سرش گیج نره، داره حیوان راه میره، چوب بهش میبستن میچرخید، دور خودش میچرخید، آسیاب کار میکنه، حیوان فکر میکرد خیلی راه رفته، خسته، پرتعب، فشار میامد بهش، وقتی که چشماشو باز میکردن میدید همون سر جای اولشه، من اینجا تکون نخوردم که زاهدی که جاهلی امیر مومنان میگه اینجوری خیلی زور میزنه اما هیچ حرکتی نداره، پیشرفتی نمیکنه، چون معرفت نداره، خیلی هم تأخیری میکنه، داد و بیدا آوی بگیرید ببندید، با یک کلمه حرف از کوره در میره و زاهدان خوشمغزی شاید دیده باشید، ما که دیدیم، حالا زهد خشکی که هیچی نداره، یک زهد خشکی که هیچی نداره، میگه این مسخره شیطانه، اون تقوای حقیقی از چشمسار معرفت الهی جاری میشه، اون کسی که عارف بالله اون میشه انسان متقی، لباس زهد زیبنده قد و بالای دلارای امیر المؤمنین که اعرف عارفانه، امیر عارفانه، اوست که امام متقیان میشه، اوست که دنیا رو ستلاغه میکنه، و الا زاهد جاهل تو تور شیطانه، چون مسخره دست شیطانه، تو تور دنیاست، از اکثر زهاد جاهل میبینید انسانهای بخیلی هست، زاهدان جاهل انسانهای بخیلی هست، حالا چرا این صفت درشون ظهور میکنه، خودش اون زهد حقیقی، اون اعراض حقیقی از دنیا فقط در سایه معرفت الله حاصل میشه، فقط در سایه معرفت الله، انسان چجور میتونه دنیا رو ستلاغه کنه، فکر کردید حالا روی این کلام امیر المؤمنین یعنی چی دنیا رو ستلاغه کردن؟ خب ستلاغه کردن، ما وقتی که کسی زنی رو طلاق میده میتونه رجوع کنه دوباره بهش، اما وقتی سه طلاق کرد دیگه نمیتونه رجوع کنه به اون زن، اگه بخواد رجوع کنه خیلی مشکلات داره، اون زن باید بره ازدواج کنه با یه مرد دیگه ای، بعد از اون مرد طلاق بگیره، بعد بیاد دوباره بتونه با این مرد مثلا ازدواج کنه، ولی رجوع دیگه نیست درش، سه طلاق که کسی میکنه دیگه با شرایط خاصی فقط میشه رجوع کرد، امیر مؤمنان فرمود من دنیا رو ستلاغه کردم، چجور میشه دنیا رو ستلاغه کرد؟ یعنی دیگه رجوعی نیست به دنیا برای من، دیگه من به دنیا رجوع نمی کنم، عزیزان چجور میشه دنیا رو ستلاغه کرد؟ ها؟ بفرمایید ببینم، دنیا رو طلاق بدی؟ خب میگیم میشه این کارایی کرد، دنیا رو رها کرد، انسان فلان کنه، بهمان کنه، اما سه طلاقه چجوریه که دنیا دست از سرت برداره؟ اون بوسینه زیباترین دختر عرب بود، امیر مؤمنان میگه در فدک، باغ فدک که قصد کردن بعدن از صدیقه طاهره و اینا داشتن کار میکردن، فلان سلام علیکم، چه دنیا، دنیا به صورت بوسینه زیباترین دختر عرب برای من ظاهر شد و گفت آیا حاضری با من ازدواج کنی؟ امیر مومنان میگه بیل رو انداختم زمین، گفتم بگو ببینم تو کی هستی، خانواده تو کجا، تو هم بیام خواستگاری تو. گفت من دنیا هستم. امیر مومنان میگه دوباره بیلم رو برداشتم، گفتم برو که من تو رو طلاقه کردم. حالا چرا به صورت زن ظاهر میشه دنیا؟ چون فریبنده ترین مظهر دنیا زنه. فریبنده ترین جذاب ترین مظهر دنیا زنه، لذا به صورت زن ظاهر میشه دنیا. فرمود من تو رو طلاقه کردم، دیگه رجوعی نیست. چجور میشه انسان اینجوری بشه؟ ما هم بیاییم تطلاقه کنیم دنیا رو، مگه امام ما نیست امیر المومنین؟ چجور تطلاقه کنیم؟ زیر سر معرفت الله. اگر خدا رو بشناسی، اگر معرفت الله پیدا کنی، به اون درجهی برسی که قلبت بشه معدن تقوا، یعنی مرتبه معرفت الله، قلبت بشه چشمه‌سار معرفت، همه عوالم و تجلی حق میبینی، همه حقایق رو، همه موجودات دنیا و آخرت برات بشه تجلی حق، دیگه دنیا رنگ خودشو از دست میده برای تو. دنیا با اون سمت دنیا بودنش دیگه از پیش روی تو رخت بر میبنده. جناب حافظ میفرماد چندان بود چرشمه و ناز سهی قدان، کاید به جلوه سرو سنوبر خرام ما. چندان بود چرشمه و ناز سهی قدان، کاید به جلوه سرو سنوبر خراب ما. میگه تا موقعی سهی قدان بلند بالایان جلوه دارن که اون بلند بالای ما نیامده، وقتی که او بیاد همه از جلوه میفتن. تا موقعی دنیا برای انسان جاذبه داره، تا موقعی آخرت برای انسان جاذبه داره که توحید تجلی نکرده. وقتی توحید تجلی کنه چی میشه؟ به قول جناب سعدی، چو سلطان عزت علم برکشد، جهان سر به جیب عدم درکشد. توحید وقتی تجلی میکنه دنیا و آخرت از نظر سالک محو میشه، دیگه دنیا سه طلاقه میشه اونجا، دنیایی نمیمونه که طرف گول بزنه. او هرچه میبینه جلوه حق میبینه، غیر حق نمیبینه که دنیا بخواد سمت غیریت داشته باشه پیشش. که دنیا بخواد سمت غیریت داشته باشه، دیگه دنیا غیر نیست براش، غیر حق نیست. سالکان مبتدی متوسط معرض از دنیا میشن، از دنیا باید رو برگردونه، رو بیاره به آخرت، دلش رو خالی کنه از محبت دنیا. لذا دستور میدن به سالک که یاد مرگ باش، چون ذکر الموت یمیت الشهوات فی القلب. جناب سید علی آقا غازی دستور العملی که ابتدا به سالکانش میداد یاد مرگ بود. بعضی اونقدر به مرگ فکر میکردن که به حالت مستی میافتادن، ریشه محبت دنیا رو میکنه از قلب اینها، اینها رو متوجه آخرت میکرد. ولی این کار سالکان مبتدیه، تازه در راه افتاده، اوائل راهه.
ولی سالکان متوسط یا واصلان نزدیک به کمال، نزدیک کامل شدن، و دیگه دنیا و آخرت به نگاهی فروختیم، سودا چنین خوش است که یک جا کند کسی. رسول اکرم فرمود الدنیا حرام على اهل الاخره، دنیا بر اهل آخرت حرامه، اگه اهل آخرتی دنیا حرامه برات، والآخرت حرام على اهل الدنيا، آخرت هم بر اهل دنیا حرامه، و هما حرامان على اهل الله، و دنیا و آخرت بر اهل الله حرامه. ما به دنیا و آخرت هم توجه ندارم، در راه دوست ما و غم او روان شدیم، دنیا و آخرت به یمین و یسار ماند. تقوا آبیه که از قلب عارفان جوشش میکنه، قلب عارف هم چشمه‌سار معرفت الله، وقتی معرفت الله پیدا کنی شدی متقی. متقی به این نیست که انسان فقط سرشو پایین بندازه، چشمشو از نامحرم بپوشه، این ابتدا از این ظاهر درسته، نمیگیم غلطه ها، یه فقط به این نیست، در دل پر از گناه، پر از هوا و هوس، ظاهر سرش انداخته پایین، اخواشم کشیده تو هم، هر کی میبینه شو فکر میکنین الان خیلی مؤمنه، اخواش تو همه فلانه، جواب سلام نمیده، با مردم بدرفتاری کنه، فکر میکنه خیلی زهد داره. نه عزیز من، زهد به اینها نیست، چشمتو از نامحرم بپوشا، ولی قلبتو از شهوات خالی کن، قلبتو باید از شهوات خالی کنی. قول حافظ، حالا امشب هی صحبت از خواجه میاد، میگه خرقه پوشی من از غایت دینداری نیست، پردهی بر سر صد عیب نهان میپوشم. میگه این که من خرقه پوشیدم این مال خیلی دیندار بودن من نیست، دارم یه پردهی رو گناهان خودم میکشم، عیبای درون خودم رو دارم میپوشم. صفحه اول جماعت بیستیم، تسبیح دستمون بگیریم، قول آقا جان خودشو مسخره این او بکنه، اما دل پر از هوا و هوس، زاهدان که این جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن، خلوت دلشون ها. حالا اونایی تو خلوت گناه میکنن که هیچ، ما با اونا کار نداریم، ما با اون زهادی کار داریم که تو خلوت هم گناه نمیکنن، اما تو خلوت دلش چی؟ دیگه اونجا غرق گناهه، ظلمات، تاریکیه، زاهد جاهل. اون قلبی نورانیت داره که معرفت الله درشه، او انسان متقی حقیقیه، او فوق تقوا قرار داره، کسی که معرفت الهی در قلبش آمده. از دنبال معرفت الله باشیم. حالا یه قضیه ای هم فرض کنیم خدمتتون، با یه شخصی که رفته بودیم خدمت آقا جان، آقا جان دستور عملی دادن، فرمودن که دستور عمل میخواستن، بود این دستور العمل، واجباتتون رو انجام بدید. واجباتم چند تا بیشتر نیست، یکی نمازه، یکی روزه، یکی در عمرت تونستی یک بار حج بری، چند تا دونه واجب بیشتر نداریم. اینا واجبات، واجبات درست انجام بدید، قرائت نماز که انسان درست کنه، کاری هم نداره که. گفت این زیاد مهم نیست، خیلی انجام میدن. دومی مهمه چی؟ ترک محرمات، از گناه دوری کنی. فرمود هر کس به جایی رسید از این به جایی رسید. سوم، کار و شغلش مشروعتون رو محترم بدارید، کار رو درست انجام بدید، چون محل روزی توه، از این کانال داره روزی میاد به تو، باید رزق حلال بخورید. وقتی آقا جان صحبت میکرد من تو دلم گفتم که گناه یعنی چی هستن؟ انسان باید بره دنبال معرفت الله. حالا اون آقا جان دستور عملی به اونیه که اون آقا میداد، من دم اونجا مستمع بودم. آمدیم که بیرون از خونه آقا جان خواستیم خداحافظی کنیم، اون بعدی خدا گفت آقا در مورد اون دومی که فرمودید، همون گفت آقا جان گفت صحبتشو نکن، آقا اصلا صحبتشو نکن، اونو بذار برای اراذل اوباش، اونو بذار برای از اراذل اوباش، شما باید برید دنبال معرفت الله. دستور عمل رو به ایشون داد، اولی رو که گفت گناه نکن، دومی رو که فرمود اونو بذار برای اراذل اوباش، دفعه دوم همون دستور عمل رو تا اون آقا آمد حرف بزنه گفت اون دومی رو بذار برای اراذل اوباش. انسان تا یه حدی دنبال گناه نکردن باید باشه دیگه، همش آقا من چه گناهی میکنم چی میکنم، گناه چیه؟ گناه مال اراذل و اوباش من و شما که نباید دیگه گناه کنیم. من و شما که میدونیم هزار نفر دارن نگاهمون میکنن تو خلوت، میدونیم یا نمیدونیم گناه ها رو اونو میبینن یا نمیبینن، ما که دیگه نباید اصلا گناه کنیم، ما اصلا فکر گناه نباید کنیم. فکر گناه که میکنیم بوی گندش دوستانمون اذیت میکنه، حالا به رو ما هم نیارن. گناه که میکنیم تو خلوت خودش تو خونه تنها فکر میکنه هیچ کس نمیبینه شو، فکر میکنه هیچ کس نمیبینه شو، اما تک تک اعمالش مورد نظره. آیه قرآنه که فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، خدا و رسولش و مؤمنان اعمال شما رو میبینن، مؤمنین اعمال شما رو، مؤمنین ائمه اطهار مرتبه افق اعلاشه، مؤمنان دیگه هم که افق بالاتری دارن میبینن اعمال ما رو چی داریم میکنیم، فکر میکنی از ذهنت میگذره میبینن. حالا به خودمون نگاه میکنیم از پشت دیوار بیخبریم، تک تک اعمالمون رو میبینن، چه وقتها که میشینن برامون گریه میکنن، چه وقتها که برامون استغفار میکنن. وقت من بیچاره وقتی پرده ها بره کنار میفهمم چی کردن در حق ما، موقع حق رو میفهمم چیه. موقعی که خاطر گناه عقوبتش میخواد دامن منو بگیره، جان خودشون میخرن چوب رو بخورن که تو سر من نخوره، به خاطر گناه، گناهی که دارم میکنم، از هر 10 تا چوب 9 تاش بخوره تو سر بزرگتر من، یه دونشو بزنم به من تازه، چون طاقت بلا ندارم. موقعی که بفهمم اون موقع باید خجالت بکشم، الان نمیفهمم، الان نمیفهمم، الان حواسم پرته. باش تا صبح دولتت بدمن. اون موقع انسان که ببینه چه خبر بوده، اون موقع شرمندگی داره. موقعی که تنها نشستم و مشغول گناهم، فکر میکنم هیچ کس منو نمیبینه، بعد ببینم چه چشمهای نازنین نگاه میکردن و گرگه میکردن برای من، که من چه بلایی دارم سر خودم میارم. اون موقع شرمنده میشم. یا ولی الله،
بی خود امام سید متاظم یزد کردار نام را دیدم آقا ولی الله در مراجعات نکنه زد برش الایام خود هر ترجمه الله